گفتن که بخوان نام خداوند جهان را، آن خالق بیچون زمان را و مکان را، و من میخوانم به نام خدایی که مهربان ترین است، به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیزم، همراهان گرامی رادیو اقتصاد، سلام و درود بر شما. ازتون بخیر، خیلی خوش آمدید به این نوبت دوم برنامه های شبکه رادیوی اقتصاد، امروز پنج شنبه 15 مرداد 1405. از این لحظه نوبت دوم برنامه های شبکه اقتصاد آغاز شده با مجموعه برنامه هایی که محصول تلاش همکارانمون در گروه های مختلف برنامه سازی است که در ساعت مقرر و به نوبت تقدیم حضور شما خواهد شد. امیدواریم برنامه ها رو بشنوید و مورد استفادتون قرار بگیره. مثل همیشه سامانه پیامک 30036-37 پل ارتباطی شما با ماست. اما نگاهی داشته باشیم بر فهرست و زمان پخش برنامه های امروز. تا لحظاتی دیگر شنونده از دینامیت تا نظریه خواهید بود. 14:30 مجله رادیوی کشاورزی رو خواهید شنید. میان برنامه راه پیشرفت رو ساعت 15 تقدیم حضور شما خواهیم کرد. 15:05 نشانه آبادی رو میشنوید و ساعت 16 نبض اقتصاد تقدیم حضور شما خواهد شد. از ساعت 16:25 برنامه ها رو در نوبت دوم پی خواهیم گرفت با پخش چکیده از رادیو بازار. ساعت 16:30 اوصاف الاصناف رو خواهید شنید. همکارانم با برنامه زندگی عصرانه کاری ساعت 17 در خدمت شما خواهند بود و ساعت 19 مجدداً چکیده رادیو بازار رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد. نوزده و پنج دقیقه چکیده 8 صبح رو خواهید شنید. اول ایمنی عنوان برنامه است که 19:40 تقدیم حضور شما خواهد شد. فرصت پیشرفت رو ساعت 20 خواهید شنید و پایان بخش برنامه های امروز و امشب در بخش دوم ساعت 21 برنامه هفتم خواهد بود. خب امیدواریم که برنامه ها برنامه های مطلوب شما باشه، به سلیقه و خواست مخاطب نزدیک باشه. چنانچه اینطور هست یا نیست، ما رو در جریان قرار بدهید. نظر، انتقاد یا پیشنهادتون رو مثل همیشه در میون بگذارید با برنامه سازان شبکه اقتصاد از طریق ارسال پیامک به سامانه پیامک 30036-37. چنانچه از ما در پخش هم سوالی دارید، به همین سامانه پیامک ارسال کنید، محبت کنید، کدگذاری بفرمایید، ابتدای پیامکتون بنویسید پخش، که بنده حقیر در زمان و فواصل کوتاهی که در خدمت شما هستم از پخش پاسخگوی سوالات احتمالیتون باشم. اما دعوت میکنم تا الان شنونده اولین برنامه در بخش دوم باشید، از دینامیت تا نظریه. And may I now ask you to step forward to receive the Nobel Prize from the hands of His Majesty the King.
از حاشیه تا متن زندگی بزرگان علم اقتصاد. از دینامیت تا نظریه.
وقتی صدایی شبیه قدم‌هایی که روی سنگفرش‌های یک دانشگاه قدیمی تنین می‌اندازد، گویی زمان پرده‌ای نیمه شفاف را کنار زده و ما را به دهه‌های دور می‌برد، جایی که جوانی با چهره‌ای آرام و نگاهی جستجوگر در میان راهروهای پرینستون قدم می‌زند. نامش مایکل اسپنس است، کسی که بعدها جهان اقتصاد را با ایده ای تکان می دهد که ساده به نظر می رسد اما ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های رفتار انسانی دارد. اما پیش از آن که به نظریه ها برسیم، باید به نقطه دورتر سفر کنیم، به سالهایی که هنوز هیچ کس نمی دانست این کودک آرام روزی یکی از ستونهای اقتصاد اطلاعات خواهد شد. داستان یک کودک در خانه ای که با کتاب نفس می کشید. خانه ای که اسپنس در آن بزرگ شد شبیه کتابخانه ای بود که زندگی در آن جریان داشت. قفسه هایی که تا سقف بالا می رفتند، کتاب هایی که بوی کاغذ کهنه می دادند و سکوتی که تنها با صدای ورق زدن صفحات شکسته می شد. در چنین فضایی ذهن کودکانه او خیلی زود با جهان اندیشه آشنا شد. شبها وقتی چراغها خاموش می شد، تنها نور کمسوی چراغ مطالعه پدرش باقی می ماند، نوری که روی صفحات کتابها می افتاد و سایه هایی می ساخت که روی دیوار می رقصیدند. اسپنس کوچک از پشت در نیمه باز این رقص سایه ها را تماشا می کرد. شاید همان لحظه ها بود که فهمید جهان چیزی فراتر از ظاهرش دارد و همانجا بود که نخستین جرقه های کنجکاوی در ذهنش روشن شد. کنجکاوی درباره رفتار انسان ها، درباره انتخاب هایی که گاهی منطقی نیستند، درباره نشانه هایی که در ظاهر ساده اند اما معنایی پنهان دارند. در دوران نوجوانی اسپنس برخلاف بسیاری از همسن و سالانش شیفته پرسش هایی شد که پاسخهای ساده را پس می زدند. او ساعتها به رفتار انسانها نگاه می کرد، به انتخابهایشان، به مسیرهایی که می رفتند، به تلاشهایی که انجام می دادند. گاهی کنار پنجره می نشست و به رهگذران در خیابان نگاه می کرد. هر کدام از آنها داستانی داشتند، داستانی که شاید از بیرون دیده نمی شد اما در رفتارشان نشانه هایی از آن وجود داشت. این نگاه دقیق بعدها تبدیل به یکی از ویژگی های اصلی او شد، یعنی توانایی دیدن معنا در میان جزئیات. وقتی اسپنس وارد دانشگاه پرینستون شد، جهان تازه‌ای پیش رویش گشوده شد. استادانی که هر کدام خود افسانه‌ای در اقتصاد بودند، او را اینگونه به چالش می‌کشیدند. اما اسپنس تنها یک دانشجوی سخت‌کوش نبود. او ذهنی داشت که از مرزهای معمول عبور می‌کرد. در کلاس‌های اقتصاد اطلاعات، جایی که بحث‌ها درباره عدم تقارن اطلاعات داغ بود، اسپنس به نکته‌ای ظریف پی برد که سرنخ نظریه‌اش شد، اینکه گاهی انسان‌ها برای انتقال اطلاعاتی که نمی‌توانند به زبان بیاورند، از رفتارهایشان استفاده می‌کنند، رفتارهایی که هزینه دارند اما پیام می‌سازند. این جرقه‌ای بود که بعدها به نظریه‌ای بزرگ تبدیل شد. روایت ها می گویند اسپنس در یکی از شبهای طولانی مطالعه پشت میزی چوبی نشسته بود و چراغ مطالعهش تنها نقطه روشن اتاق بود. بیرون باران آرامی می بارید و صدای قطره ها روی شیشه ریتمی یک نواخت ایجاد کرده بود. در آن سکوت ایده‌ای در ذهنش شکل گرفت، ایده‌ای که می گفت اگر افراد برای نشان دادن توانایی های پنهان خود از نشانه هایی استفاده کنند که هزینه بر است، آن نشانه ها می توانند اطلاعات واقعی را منتقل کنند. این نشانه ها همان سیگنال ها بودند. مدرک دانشگاهی، سابقه کاری، حتی نوع رفتار در یک مصاحبه شغلی، همه می توانستند سیگنال باشند. سیگنال هایی که به کارفرما، بازار یا جامعه می گویند من توانایی دارم. این یک ایده ساده بود اما با قدرتی عظیم. باران شبانه ای که روایت شد تنها یک تصویر شاعرانه نبود، نقطه ای بود که در آن ذهن اسپنس به سوی کشفی تازه حرکت کرد، اما این کشف یک باره به جهان عرضه نشد. ایده‌ای که بعدها به نظریه سیگنال دهی تبدیل شد، ابتدا همچون جرقه کوچک در ذهن او روشن شد، جرقه‌ای که باید پرورده می‌شد و باید در تاریکی‌های شک و تردید می‌سوخت تا به نوری پایدار تبدیل شود. در سالهای نخست پژوهش، اسپنس ساعتهای طولانی را در کتابخانه می گذراند. کتابخانه ای که سقف بلندش صدای قدم ها را چند برابر می کرد و سکوتش ذهن را به سفری درونی می برد. او میان قفسه ها قدم می زد و به این فکر می کرد که اقتصاد تنها مجموعه ای از نمودارها و معادلات نیست. اقتصاد داستان انسان هاست. انسان هایی که برای رسیدن به آینده ای بهتر نشانه هایی از خود به جا می گذارند. در همان روزها بود که اسپنس به رفتار دانشجویان اطرافش توجه کرد. برخی از آنها ساعتها درس می‌خواندند، نه فقط برای یادگیری، بلکه برای ساختن تصویری از خود. برخی دیگر در فعالیت‌های فوق برنامه شرکت می‌کردند تا نشان دهند توانایی رهبری دارند و حتی نوع لباس پوشیدن، نوع حرف زدن و حتی نوع نگاه کردن گاهی حامل پیام‌هایی بود که هیچ کس به زبان نمی‌آورد. این رفتارها برای اسپنس تبدیل به قطعات پازلی شدند که باید کنار هم قرار می گرفتند. در جهانی که اطلاعات کامل نیست، انسان‌ها برای انتقال حقیقت از نشانه‌هایی استفاده می کنند که جعل کردنشان دشوار است. این جمله بعدها در مقالات اسپنس بارها تکرار شد، اما ریشه‌اش در همان سالهای جوانی بود. او به این نتیجه رسید که سیگنال‌ها زبان پنهان جهانند، زبان انسان‌هایی که نمی‌توانند توانایی‌هایشان را مستقیماً نشان دهند، اما می‌توانند نشانه‌هایی بگذارند که دیگران آن را تفسیر کنند. مدرک دانشگاهی یکی از مهمترین این نشانه ها بود، نه به این دلیل که همیشه مهارت واقعی را نشان می دهد، بلکه به این دلیل که به دست آوردنش هزینه دارد. هزینه زمان، تلاش، انرژی و گاهی پول، و همین هزینه است که سیگنال را معتبر می کند. او مدل هایی ساخت که نشان می داد چگونه افراد با توانایی های مختلف سیگنال های متفاوتی انتخاب می کنند، چگونه بازارها این سیگنال ها را تفسیر می کنند و چگونه این فرایند تعادل های تازه‌ای در اقتصاد ایجاد می کند. وقتی اسپنس مقاله اش را منتشر کرد، فضای اقتصاد پر از بحث های داغ درباره اطلاعات بود. آگرلوف با مقاله معروف بازار لیموها نشان داده بود عدم تقارن اطلاعات چگونه می تواند بازارها را نابود کند. استیگلیتز درباره غربالگری و رفتار نهادها نوشته بود و حالا اسپنس قطعی تازه به این پازل اضافه کرده بود. او نشان داد انسان‌ها منفعل نیستند و در برابر نادانسته‌ها واکنش نشان می‌دهند، نشانه می‌گذارند، پیام می‌سازند و این پیام‌ها ساختار بازار را تغییر می‌دهد. این مقاله موجی در اقتصاد ایجاد کرد. اقتصاددانان در سراسر جهان درباره آن بحث کردند. برخی آن را ستودند و برخی نقد کردند، اما هیچ کس نتوانست آن را نادیده بگیرد و همان شروعی بود که به نوبل ختم شد. سالها بعد وقتی اسپنس همراه با آکرلوف و استیگلیتز جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرد، بسیاری گفتند این سه نفر سه ستون اقتصاد اطلاعاتند، سه ذهنی که نشان دادند جهان آنقدرها هم شفاف نیست. در مراسم نوبل وقتی نامش خوانده شد، او با آرامشی خاص روی صحنه رفت. چهرهش نشان می‌داد که این جایزه برایش پایان راه نیست، بلکه تأییدی است بر اینکه مسیرش درست بوده، اما هنوز راه‌های نرفته بسیاری باقی مانده است. اما داستان او تنها درباره نظریه نیست. پس از آنکه نظریه سیگنال دهی جایگاه خود را در اقتصاد پیدا کرد، اسپنس می توانست مسیر آرامتری را انتخاب کند، مسیری که بسیاری از اقتصاددانان پس از یک دستاورد بزرگ برمی گزینند: تدریس، پژوهش‌های محدود و سخنرانی‌های دانشگاهی. اما ذهن او آرام نمی گرفت.
کتاب همگرایی آینده یکی از مهمترین آثار مایک اسپنس است. روایتی تحلیلی از مسیری که جهان طی کرده تا به نقطه‌ای برسد که رشد اقتصادی دیگر امتیاز چند کشور محدود نباشد. این کتاب داستانی از حرکت آرام اما پیوسته ملت هاست. حرکتی که گاهی با جهش همراه بوده و گاهی با لغزش، اما همیشه نیروی درونی آن را به جلو رانده است. در بخشی از کتاب اسپنس تصویری از قرن 20 ارائه می دهد، قرنی که در آن شکاف میان کشورهای ثروتمند و فقیر به تدریج کم شد. او این روند را همگرایی می نامد، همگرایی که نه حاصل شانس بلکه نتیجه تصمیم های دشوار، سرمایه گذاری های بلند مدت و ساختن نهادهایی بود که توانستند اعتماد مردم را جلب کنند. روایت او از این همگرایی شبیه تماشای رودخانه است که از دل کوهستان‌های سخت عبور می‌کند و در مسیرش زمین‌های خشک را زنده می‌سازد. اسپنس در بخش‌های مختلف کتاب به کشورهای اشاره می‌کند که مسیر رشد را با سرعتی خیره‌کننده طی کرده‌اند. در این کتاب او از شرق آسیا میگوید، از کشورهایی که روزی فقیر بودند اما با تمرکز بر آموزش، زیرساخت و صادرات توانستند خود را به جمع اقتصادهای پیشرو برسانند. در روایت او این کشورها نه قهرمانانی افسانه‌ای بلکه ملت‌هایی هستند که با انضباط، آینده‌نگری و پذیرش تغییر مسیر تازه‌ای ساختند. اما این کتاب تنها درباره موفقیت ها نیست. اسپنس از شکست ها هم می گوید. از کشورهایی که در میانه راه متوقف شدند یا در دام سیاست های نادرست افتادند. او توضیح می دهد که چگونه نبود نهادهای کارآمد، فساد یا بی‌ثباتی سیاسی می تواند حتی بهترین فرصت ها را نابود کند. این بخش ها لحنی تلختر دارند. گویی نویسنده در حال روایت داستان هایی است که می توانستند پایان دیگری داشته باشند اگر تصمیم ها متفاوت گرفته می شد. در فصل های پایانی اسپنس نگاهش را به آینده می دوزد. او جهانی را توصیف می کند که در آن فناوری مردها را کمرنگ کرده و سرعت تغییرات از همیشه بیشتر شده است. اما در دل این تغییرات پرسشی اساسی مطرح می کند، اینکه آیا همگرایی ادامه خواهد یافت یا شکاف‌های تازه‌ای شکل می گیرد؟ پاسخ او ساده نیست، اما امید در آن موج می زند. او باور دارد که اگر کشورها بتوانند مسیر یادگیری، نوآوری و سرمایه‌گذاری در انسان را ادامه دهند، آینده همچنان روشن خواهد بود. این کتاب نه فقط تحلیلی اقتصادی بلکه روایتی انسانی از تلاش ملت‌ها برای ساختن فردایی بهتر است.
او احساس میکرد هنوز بخش مهمی از جهان را نمیشناسد، جهانی که در آن میلیون ها انسان برای ساختن آینده‌ای بهتر تلاش میکنند، اما با موانعی روبرو میشوند که در کتاب ها کمتر درباره‌شان نوشته شده است. اسپنس تصمیم گرفت از چارچوب دانشگاه بیرون بیاید و به سرزمین هایی سفر کند که اقتصاد در آنها نه تنها یک نمودار بلکه یک نبرد روزمره است. کشورهایی که در آن رشد اقتصادی تنها یک عدد نیست، امیدی است که مردم به آن چنگ میزنند. با همین هدف او به آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین سفر کرد و در هر سفر با چشمانی باز و ذهنی کنجکاو به رفتار مردم، سیاستگزاران و کارآفرینان نگاه می‌کرد. در یکی از سفرهایش به شرق آسیا، در شهری که خیابانهایش پر از موتورهای کوچک و مغازه‌های شلوغ بود، اسپنس کنار یک فروشنده جوانی ایستاد. فروشنده با لبخندی ساده گفت: هر روز ساعت‌ها کار می‌کند تا فرزندانش بتوانند به مدرسه بروند. او باور داشت آموزش تنها راه خروج از فقر است. این جمله ساده برای اسپنس معنای عمیق داشت، زیرا در نظریه سیگنال دهی آموزش یکی از مهمترین نشانه هاست. اما در اینجا آموزش تنها یک سیگنال نبود، پلی بود میان فقر و امید. پس از سالها سفر و مشاهده، اسپنس به این نتیجه رسید که جهان نیاز به یک نقشه دارد، نقشه‌ای که نشان دهد چگونه برخی کشورها توانستند از فقر به رشد پایدار برسند. به همین دلیل ریاست کمیسیون رشد و توسعه را پذیرفت، نهادی که مأموریتش بررسی تجربه‌های واقعی کشورها بود. در جلسات این کمیسیون، اقتصاددانان برجسته، سیاستگزاران با تجربه و رهبران کشورهای مختلف گرد هم می آمدند. او باور داشت حقیقت در تجربه‌های واقعی نهفته است و در داستان‌هایی که در آمارها گم می‌شوند. نتیجه این تلاش‌ها گزارشی بود که بعدها به یکی از مهمترین منابع سیاست‌گذاری در جهان تبدیل شد. در این گزارش، اسپنس و همکارانش نشان دادند رشد پایدار تنها با یک عامل ایجاد نمی‌شود. ترکیبی است از نهادهای قوی، سرمایه‌گذاری در آموزش، زیرساخت‌های کارآمد و حتی اعتماد اجتماعی. او فهمید توسعه تنها یک فرایند اقتصادی نیست، داستانی انسانی است، داستانی درباره رویاهایی که در دل مردم شکل می‌گیرد و با تلاش، آموزش و فرصت به واقعیت تبدیل می‌شود. او دریافت که سیگنال‌ها تنها در بازار کار یا سرمایه معنا ندارند، در زندگی روزمره مردم نیز حضور دارند. مادری که برای آینده فرزندش پسنداز می‌کند، سیگنالی از امید می‌دهد. دولتی که در زیر ساختها سرمایه گذاری می کند، سیگنالی از ثبات می فرستد و کارآفرینی که با وجود شکستهای متعدد دوباره شروع می کند، سیگنالی از اعتماد به نفس می سازد. او دیگر تنها اقتصاددان سیگنال ها نبود، به اقتصاددانی تبدیل شد که میان نظریه و واقعیت پلی محکم ساخت. وقتی اسپنس پس از سالها سفر به دانشگاه بازگشت، دیگر همان استاد سابق نبود. او اکنون تجربه هایی داشت که هیچ کتابی نمی توانست جای آن را بگیرد. سالها از نخستین جرقه های ذهنی اسپنس گذشته بود. او اکنون نه تنها اقتصاددانی شناخته شده بود، بلکه به چهره‌ای تبدیل شده بود که نگاهش به جهان نسل های تازه ای از پژوهشگران را شکل می داد. اما آنچه او را از بسیاری دیگر متمایز می کرد، نه جایزه نوبل بود و نه شهرت جهانی، بلکه تواناییش در دیدن پیوند میان انسان و ساختارهای اقتصادی بود. او باور داشت اقتصاد تنها مجموعه ای از قوانین خشک نیست، بلکه روایتی است از تلاش انسانها برای ساختن آینده‌ای بهتر. وقتی اسپنس دوباره پشت میز تدریس نشست، دانشجویانش با چهره‌های مشتاق به اون نگاه می‌کردند. آنها می‌دانستند که استادشان کسی است که جهان را از نزدیک لمس کرده، در خیابان‌های شلوغ شهرهای در حال توسعه قدم زده، با کارآفرینان کوچک صحبت کرده و در جلسات سیاست‌گذاری بزرگ حضور داشته است. در کلاس‌هایش او از سیگنال‌ها می‌گفت، اما نه فقط به عنوان یک مدل اقتصادی. او از سیگنال‌هایی حرف می‌زد که در زندگی واقعی جریان دارند، سیگنال‌هایی که مردم برای ساختن اعتماد، برای نشان دادن توانایی، برای ایجاد فرصت و حتی برای حفظ امید از آنها استفاده می‌کنند. دانشجویانش میگویند اسپنس هنگام تدریس گاهی مکث میکرد و به نقطه‌ای دور خیره میشد، گویی خاطره‌ای از سفرهایش دوباره در ذهنش جان میگرفت. سپس با آرامشی خاص ادامه میداد و میگفت اقتصاد تنها درباره اعداد نیست، درباره انسان هاست و اگر انسان را نبینی اقتصاد را نخواهی فهمید. در سالهای پایانی فعالیت حرفه‌ای، اسپنس توجهش را به موضوعاتی معطوف کرد که جهان امروز را شکل می‌دهند. موضوعاتی مانند فناوری‌های نوین، جهانی شدن، نابرابری و تغییرات ساختاری بازار کار. او هشدار می‌داد که فناوری اگرچه فرصت‌های بی‌نظیری ایجاد می‌کند، اما می‌تواند شکاف‌های اجتماعی را نیز عمیق‌تر کند. او باور داشت که با سیاست گذاری درست، با سرمایه گذاری در آموزش و با ایجاد فرصتهای برابر میتوان آیندهی ساخت که در آن رشد اقتصادی نه تنها سریع بلکه پایدار و انسانی باشد. اسپنس با وجود تمام فعالیت‌های علمی و اجتماعیش همیشه زمانی برای خلوت با خود داشت. در این لحظه ها او به گذشته نگاه می‌کرد، به کودکیش در خانه‌ای پر از کتاب، به سال‌های جوانیش در پرینستون، به شب بارانی که ایده سیگنال‌دهی در ذهنش شکل گرفت، به سفرهایش به کشورهای دور و به دانشجویانی که با اشتیاق به سخنانش گوش می‌دادند. امروز سالها پس از انتشار نظریه سیگنال دهی، این نظریه همچنان در قلب اقتصاد اطلاعات میتپد. در بازار کار، در بازار سرمایه، در سیاست گذاری و حتی در روابط اجتماعی ردپای آن دیده میشود. اما میراث او تنها در نظریه ها نیست، در نگاه انسانیش به اقتصاد است، در تأکیدش بر این که توسعه تنها رشد عددی نیست و فرایندی انسانی است که با امید، تلاش و فرصت معنا پیدا می کند.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
به سینی قافله میره به بندر، نمیدونم کیا میندازه لنگر، به قربونت دو زلفای بور دل بر، خرابش میکنه گرمای بندر. چشام از راه دوری سونه میده، زبونم میل گفتگو نمیده، هزار و یک گلی چیدم ز صحرا، یکیش مانند یارم بو نمیده. چشام از راه دوری سونه میده، زبونم میل گفتگو نمیده، هزار و یک گلی چیدم ز صحرا، یکیش مانند یارم بو نمیده. به سینی قافله میره به بندر، نمیدونم کیا میندازه لنگر، به قربون دو زلفای بور دل بر، خرابش میکنه گرمای بندر. چشام از راه دوری سونه میده، زبونم میل گفتگو نمیده، هزارای گلی چیدم ز صحرا، یکیش مانند یارم بو نمیده.
عصرتون بخیر باشم.